پس که من تو فرمه در مورد قیاس و این که یه حالا سبقه که اشتاده رو از مورد نسته و اگر ما تمام نتوشه که کسی تکتر واقع هست رو به حضور حاضر و ذهن بشن سال اینجا کلیات و کبرایات این قیاس درش محقق نمیشه و اصلا بعدی احتمالی وجود نداره که قیاس یه شکل شمایل دیگه داشته باشه، یه تعریف کلی دیگه داشته باشه و اینجور موارد مثلا رابطهش مثل امخوصه منبج تو بعضی موارد این طلاقی هم پیدا میشه که این مسئله باشه.
مقرد ارز کنم احتمال بیاره، یعنی همه جا میاد لذا فرمایی شما چرا احتمالش نیست؟ اصلا مباحثه علمی بر همینه. این من یه چیزی خود منم یادم نمیاد که بعد من جایی مثلا تلقی کرده باشم، همین تو فکر بودم، این دغدغه و این سوالی من از ذهن من بوده که دیدید یه جور فطرت ذهن خدا دادی محبت به انضباط داره، یعنی میخواد برای خودش نظام درست کنه، در این نظام درست کردن نیاز داره که چیکار کنه؟ معناصر و مؤلفه های این نظام را روشن باشه براش، تعریف از ایران تو این نظام مند شدن ذهن و این که انسان علال امیامش نکنه، تو این فکر من بودم، اینا به ذهن من اومده با این ذهن با افتاده قاصره چه و این هم تتبع کم و ولی من منظور همون بود که گفتم ولی نست که بحث را بیفته، ولی این شاید نمیشه بگم قدم اول، باید بگم همین هن اول، آخه قدم این است که قدم اینه مطلب یک چیزی جلو بره دیگه، اینا که ما باید مطلب جلو بردن نیده اما خب یه هنی هست برای شروع یک کار بشه چه بس. حالا اگر جای دیگه هم تو فرمایشات یا جلوترینه از علما یا حتی اون مصنف اینی که مؤلف اینی که الان کتاب می نویسن نشر میدن خیلی ها هستن، این خب تو کلمات اونا هم باشه خوشحال میشیم که هم ببینیم چی کار میدن و دنباله ببینیم، ولی الان احتمالش هست، اما ما خوشحال میشیم که یه چیزی کنار این احتمال مطرح بفرمایید که مثلا اینا رو به حساب استناد و بعد مثلا بحکمون لا برخیم، این خیلی خوب. حالا شما چیز در ذهن ما هست؟ بله فرمایش شما اینه که
گفته شده مثلا بله. این تمثیل منطقی بله. همون قیاس که تو فقهیه، حالا بعد همون طرف هم اصلا بعد تولد قیاس با ظهور ابو حنیفه بود یا ما قبلش، حالا
اول من قاس
اول من قاس استناد فرمودیم واقعا، حالا میگم کجا شد شروع شد مبارزه با قیاس از بعد ابو حنیفه بود یه ظاهرا
یعنی اونجا
قیاس مستلح چون قیاس داره همون معنی لفظ مقایسه کردن بلد. از اون مقایسه ها این نتیجه گرفت.
ببینید خود اهل سنت واقعا یه اختلاف شدید و وسیعی بینشونه در این که قیاس دنبالش بریم یا نریم، عده مخالف سرسختن، استدلالشون از همون زمان روایات پیامبر، عده هم طرفدارشون اون هم استدلالشون از همون کار زمان پیامبر، درسته؟ اینجوری هست خود اونا. شیعه نه در اصل این که قیاس ممنوعه متفق نظرشون، خاطر اون نهی‌های اکیدی که اهل بیت داشتن که این وادی را سیر نکن، درسته؟ اما اونا چون این پشتوان اهل بیت را ندارن چیه خودشون بینشون همین اختلافه که آیا هست آیا نیست، ظاهرن هم بحث برمیگرده به این که با جدا باشه از هم دیگه اون چیزایی را که مجازه با اونایی که مجاز نیست. خب حالا اونی که من عرض کردم این شد که میزان در قیاسی که منهیانه اینه که قیاس فسون نباشه، در نفس تقنین در نفس تشریع قیاس پیاده بشه به نحوی که تشابه در دو موضوع فقهی باشه، جعل الاشیاء شیئا واحدا، تشابه نه در دو موضوع باشه، تشابه در دو موضوع حقوقی و فقهی باشه که در این دو موضوع متشابه فقهی چه صورت بگیره؟ از یکی حکم دیگر را نتیجه بگیره، ولذا متفرع واضح بر این که دو موضوع تشابه دو موضوع فقهی باشن که متشابه باشن که دو تا انشاء نیاز داره، ولی موضوع فقهی اگر یه انشاء که نمیشه بگن دو موضوع که دو موضوع فرعی میشه، دو موضوع فقهی دیگه نخواهد بشه، دو موضوع فقهی وقتیست که دو انشاء باشه، درست شد؟ بنابراین انشاء در قیاس در تعدید این شاهد. این چیزی که من عرض کرده بودم اتفاق اوائلا به این تعدید این شاهد نبود، اما تعدید موضوع خورده خورده دیدم به این فکر مسئله میکنه، زوایاش یه جوری براش جلوه میکنه، دو حرف میزنه. اینایی که من خودم عرض کردم حاصل این چند سالی بود که تو این مسئله من فکر میکردم. حالا این یه حرفیست عرض کردم، نمیشه بگم گام اوله، ولی حالا حرف ها راجب تقسیم بندی قیاس کتاب شما آوردید دسته بندی بود، ولی خود قوانین عرض کنم که کتاب های خود قدیم قدیمی های سنی ها تقسیم بندی های مفصلی برای قیاس کردن، هر کدوم از اون تقسیم بندی ها برای حرف های ما نافعه، برای که هر کدوم جای خودش بگذاره. ولی خب این ارائه این که روح قیاسی من یعنی اینه، اینو من جای یادم نمیاد که دیده باشم. خب بله، حالا آقا فرمودن خودشو نایم بدن، گفتن از روایت این طرف هم صحبت کنیم، منم شما هیچ کدوم مراجعه کردید یا نه، یا بریم حاشیه آخوند بر رسال رو که مخواستم ببینیم برسیم دوستت. بله ایشون گفتن که حالا که روایت ناهی از قیاس را دیدیم، روایتی که داله بر اون طرف مطلبه، که یعنی مواردی که ظاهرش قیاسه و تجویز شده
عشق
بله
همون با کمه روایی هم
بله بله یا الله محکم الله ایشون هم نه حالا چی ها منظورشون بود آقا تشنه بود چند تا روایت
که خب هم وقتی روایت مرچند کریم رو پر شد بود همون کنارش هم یه بیانی بود که این رابطه رو تقریبا میشود فقط تأثیر داره، یعنی مشکل نمیشه، چون بعضیش مثل این بود که حالا قیاسن فرق کل و خود و عدله، یا یکی که من بودیم بر که اونه که مقیاسی رو استفاده نمی کرد مگر که یقین بهش پیدا بکنه، که خب قیاس رو خیلیش به اون معنای اصلی معنی رو حالی قیاس قابل انطلاق بود، یکیشم که احتمال تفیهی بود واقعا که حالا کلمه با این همه قیل هم کنار این برمارش بودش دادن که با اون قیاسی که عدس من رو گفتن جدا می شود. دوستان مثال بود که خودتون مطرح فرمودید و شاید یکی دوتا اضافه شد تون بحث روایی، منتها خود اهل سنت حالا اینا یه سری روایت رو مطرح میکنن تو کتابای اصول امام برای نقد همین روایت رو مطرح کردن، حالا من دنبال سند چیزش نگشتم که ببینم تو کتابای خودمون سند داره یا نه، منتها تو اینها یکیش بود که جوابی که اصول امام میدادن یه نقدی خیلی روشن نشد تو روایت، چون یه سریش که خب خیلی بحثه کلی مثلا فعتبر از آیات فعتبر روی آقای افسار اینا میارن که خب روشنه جوابش، منطقه یه دونه اون روایت که از سوال میکنه هرچی برگردن پدر من بود اینو مثلا انجام نداد من این رو قضا بکنم، حضرت برای من که دارم خود کمرم باشن اگر شما میکنم که اگر دینی باشه برگردنش بردار میکنی، یعنی میگه بله من یه دین الله احب و مثلا یه حضایی صدرش این رو دلست میگم سنده شاید بحث نگلید کتابه خودمون مثلا حالا چه شاید اصول فقه مموزت هم شاید داشت حتی فیلم میکنم که چند حال اما خاطر نیست کدوم آدم دوست فیلم میان کردن برای چون اینجا بودن که خب این خود پیامبر مطلع از باب این که برای کسی مطلع بر قیاسیست که برای حضرت بوده جایز بود و برای ما جایز نیست، یعنی خیلی بیان روشنی نبود برای
یعنی اینجوری با اون ضابطه که مرز کردم اینجور نباید جواب کنم اگر قیاسه درست نیست درست نه اینکه شارع خودش بیاد قیاس یاد متشرع بده
که اقراء علم داشته که مسئله چیه فهمده، ولی خب این اشکال میشه
اقراء
کسی که مخاطبه که متوجه مسئله
نمیشه هم متوجه هم اقراء به اوست، یعنی داریم کار یادش میدیم که اینجوری قیاس بکن، این نمیشه اینجوری گفت که
اصول استنباط که حالا هم ما میخوندیم خودمون همین جواب
که از باب علم حضرت
که بله این در حق ایشون جایز بوده و این نمیشه مثلا تجویز کرد که مسلمین هم بتونن این کار بکنن،
یا الله محکوم الله بله
روایت دیگه بیان دیگه داره که این خصوصا این روایت که میرسن اینطور.
حالا اونی که من گمانم اینه که اگر قیاس منهی یه محدوده مثلا فرض بگیریم مثلش کشور ایران باشه، اونایی که بیرونه و از اونهاییست که شبیه قیاس اما واقعیتش قیاس نیست با همین توضیح کرد، یعنی قیاس بعد از سنت مثل کره زمین بود، این خیلی مهمه، یعنی آدم لمس کنه که قیاس منهی و ان که قیاس فی سنت بود اگه مثل شهر قم نباشه عملا قیاس بعد از سنه مثل کره زمین. و چطور؟ قیاس فسنه یک عنصره با این مبنا قرار دادن که من عرض کردم، یک عنصری میشه چه؟ عنصری که در متن تقنی در مقام تشریع ما میخوام چیکار کنیم؟ یه مشابه یا الله سبحانه و تعالی یک مشابهتی صورت بدیم و دو تا انشاء را از یکی دیگری را کشف کنیم و به شارع اسلام بدیم. اما وقتی اصل تشریع و سنت مستقر شد، حالا میاد علیکم به تفریق، حالا میخواد توسعه پیدا. این توسعه یه جور دو جور نیست. قیاس معنی یا ان یک جوره، اما قیاس بعد از سنت ده ها جوره. همینه که میگم کره زمینه. و خیلی جالبه که اینا را از خود روایات هم شواهد پیدا بکنیم. همین که شما گفتید از فهمیدن الیس ان کان علیه دینون فدین الله حق بالقضا، شبیه اینا را من باز کرده بودم که تو روایت خودمون دهره را برش هست. یعنی لسان معصومی که لسان استدلال، لسان بیان کبرا. الان همین روایتی که جلسه پیش صحبتی شد که ازت فهمدن که شبهت لک شیئا بشی، درست؟ خب ببینید، من اول کلیشا بگم تا هر کدوم. مثلا این روایت، حالا بعض وقتا کلی رو بعد چند تا مثال آدم بگه اوقع میشه. این روایت میاد به حضرت عرض میکنه پای من زخم شده، پیشیدم در یک پارچه جبیره چیزی و الان نمیتونم روش مسح کنم، چیکار کنم؟ ابن رسول الله حضرت چی فرمودن؟ ابتدا کردن. چرا میاد میپرسی؟ ان هذا و اشباهه یعرف یا تعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه، روش همین مسح کن. بحکم الله بالخیر، درست؟ یعنی با چطور تحلیلش کنیم؟ این اشباه او یعنی قیاس فی سنه یا قیاس بعد از سنه؟ و اگه قیاس بعد از سنه یعنی چی؟ چه جورش؟ گمو نمی کنم یا کسی گمان کنه اشباه او یعنی قیاس فی سنه. یعنی ما دو تا انشاء داریم، بله؟ یک انشاء حرج، یک انشاء وضو، یک هم انشاء این که بر پارچه روی پا مست کن. این اشباه یعنی این؟ یا نه اشباه هو یعنی خدای متعال در شرایط عادی وضو را بر بندش قرار داده، واجب کرده، درست شد؟ این یه مطلبی که در سنت در شرع هست. کنارش هم یه مطلب است، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، درست شد؟ این دوتا کبرا. خب شما باید ببینید که اینا تحت کدوم این هست. اینا هر دو تا شرع هست، کبران را دست بده. وقتی که اینطوری شد، شما میبینید که الان نمیتونی اون وضوعی که مولا فرموده انجام بدی، بخوای باز کنی زخم را بشوری مریض میشی، بدتر میشی، همه اینا متمکن نیست از این باز کردن روزی چند مرتبه. خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج بر شما نیست که رو همین محض بکن، اون امر وضوعی امتثال شده. خب رو این حساب مشهور که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خود رفع حرج را یک انشاءی میگیریم در چه؟ در عرض انشاءات دیگه، نه تو اونطوری که من چند بار تا حالا عرض کردم. میگیم اینا هم چیه؟ اینا هم انشاء است، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینجوری که بگیریم ظاهرا بر همین مبنایش مشکلی نیست. دو تا مطلب کلی است. الان که شما پاد بسته مصداق ما جعل علیکم فی الدین من حرج هستی، نه اون یکی که باید بالمباشره مست کنید.
اگر مثلا ما این روایت از امام نداشتیم، خودمون به اون قدری برخوردی کردیم، حتی فقیه ما، آیا این شک براش ایجاد نمیشه که خب حالا این بنده خدا چکار کنه؟ بگیم که روی همین مست کنه، یا بگیم مثلا مست ساقته نمیتونه، یعنی حداقل حالا اون که بگه که خب نباید باز کنه دونه، که طبیعتا فقیه بهش منتظر نمیشه. اما از بین این دو احتمال که امام میان میگن که فرمان که شما مثلا گنو چرا میپرسین که روشنه که مثلا گنو
خیلی تعبیر امام جان نفهم ده این نهازا و اشباهه و اعرفو که یا نعرفو و ابین لکم و نبین لکم. این نهازا و اشباه او یورا سائل نمیدونم من الان چیزی
بالا در مقام قیاس نیست این روایت بحث قیاس رو میخواد مطرح کنه بحث تبحر در استنباط فقهی اصلا چه ربطی به قیاس داره از درس اشباهو میخواد استفاده کنه
من که وقت دارم میخواهم گفت قیاس نیست اول تاله دارم سعی میکنم که
مقام میگه اصلا ربط به قیاس داره یه بحث کنم قیاس هست یا نیست اصلا روایت رایحی از قیاس میده که مثلا بخوام اصلا بحث کنیم راجع به قیاس هست یا نیست
یعنی اگر مثلا در روی پا اون راوی پای راستش روش پارچه پیچیده بود پای چپ من شده باشه اون چی میگی؟ دو موضوع هست مست روی پای چه؟
اشباه
هم
منظور این نیست ظاهرم منظور نیستش که یه بار دیگه پای راست به این مبتلا شد
خب شما دارید جلوتر پس من دارم فرد مبتزلش رو دارم بگم خب پس اشباه کجاست؟
نه همون در محیط فکر استنباط فکر یعنی یه کار درست این کاری
اگر از بوضوع رفتیم مثلا به
نه تطبیق بر موضوعات که بحث قیاسون ها میتونه مطرح بشه نه اصلا از موضوعات مختلف حکم استنباط کردن اینه که شما حضرت خان زحمت اینو بفرمان که چرا از من میپرسی خود برای استنباط بکنی میتونی استنباط بکنی
اونی که حالا من جلوتر عرض کرده بودم که برای اینکه فراموش نشه تکرار میکنم من یه چیزی چند بار گفتم که اصلا بعض ادله شرعی است که تلقی کلاس های مباحثه ما ازش عنوان اولی اصلا در عرض ادله دیگه تشریعی میگیریم من چند بار عرض کردم که من خیالم میرسه که از باب هایی که مفتوح بشه بسیار نافعه و راه ها را بسیار کوتاه میکنه اینه که بعض ادله است که اصلا برای تشریع نیست تعلیم امتثال ما شرعه است نمیخوام چیز تشریح کنم الان تشریعاتی قبلا صورت گرفته خود مولا به بندش یاد میده میخوای امتثال اوامر قبلی ما اینجوری امتثال کن من چند بار دیگر من خیال رو میرسه این ماجعل علیکم این که هدف اصلا تشریح نیست این خیلی پرفایده است ولی زم یکی از انواع قیاس چی؟ قیاس بعد از سنه انهای امتثاله اگه ما نحوه امتثال رو میخوام یاد بگیریم و قیاس میکنیم میگیم یه جور امتثال یه جور امتثال اگه ما داریم نحوه امتثال رو یاد میگیریم که اصلا تو وادی قیاس نیم این یکی از انواعش ولی خب معمولا تلقی اینجور نیست اینا به عنوان یک عنوان به عنوان یک تشریح خودش در نظر میگیرن نه اینکه تعلیم امتثال یک امر مشرع باشه باشه
یه سری روایاتی هست مثلا خاطر نیست مثلا ما دیگه همین تطبیقو کرده ولی مثلا حضرت فرمودن لیس کما تصور الهی این واقعا نگاه میکنه از حیث منطقی کار درستی انجام دادن سوالی از اون طرف هم روایت دیگه هم هست انما یفهم قول من خوت ربه و اون بحثی که حالا تو اون مبنای که حالا اخباری دادن حالا واقعا حالا تو بنی ما یه عزیز داشتن میشه ما خودمون هم خودمون بودیم این آیه قول من رو میشه این یه قرینه هم داشت که مثلا میگه حضرت قبل این آیه رو تبیین کرده به کلیاتی ولی اگر نبود
تبیین
اونا نمیشه اصلا استفاده کرد
اون روایاتی که میگید تذکر میدن اون مال این است که در باب تطبیقات علوم استنباط اینا خیلی امر ظریفه و محل حسابی اشتباه کردن است به خصوص عوام الناس که سابقه از علم و فهم و دقت و اینا ندارن معلومه که توی این موارد اشتباهی تذکر بهشون میدن روشن کردن تذکر دادن مواردی که اشتباه صورت گرفته این نمیاد کلیات را ضوابط صحیح را از دست ما بگیره که ملاحظه میکنید این روایات دارن ضوابط به دست ما میدن ما نمیتونیم از اینایی که دارن ضوابط به دست ما میدن به خاطر اینکه اونجا حضرت موچه کسی که داره اشتباه میکنه میگن که اشتباه کردی بگیم چون اشتباه کردن اون ضوابط پس بره کنار دقت بیشتری بشه در خصوصیات اون ضوابط در قیودی که اون ضوابط داره که ما اشتباه نکنیم مثل او ولی اصل ضوابط رو دارن نمیتونیم کارش بکنیم حالا این یه مورد که برای امتثال یاد بیدن. اما اون موردی که شبه تو لکه که حالا حرفا تو هم رفت شبه تو شیئن به شیئ چی شو؟
بله. اون قبلیه این که این دو احتمال وجود داشته باشه تو، یعنی این ما الان فضای فکری اشتباهی هستیم که بگیم چکار کنیم، مست بکنیم یا اصلا مست رو ترک بکنیم. امام جوابی که میفرمان که او سائل دو گزینه داشته، این که من روی این مست بکنم یا این رو باز کنم و مستقیم رو خود اون پام
که نمیتونسته عصر بوده برای
حرج بوده. امام فرمودن که خب این که روشنه که مثلا دین که حرجی نیست که روش مست کن، اما برای ما الان سه تا احتمال مطرحه. خب یکیشو که خب میگیم حرجی کنار میذاریم، بین اون دوتا میمونیم چیکار باید بکنیم؟
بله اونم چون ما قاعده میسور را به ناحق زیر سوال بردیم، درست شد؟ میگیم که ما میمونیم. بلا اتماع یک از عدل روشن قاعده مثل همین رو باید امثال ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو المیسور لا از خطب المعصور، مباشرتش رفت اصلش بره دیگه، ما اصل نمیخواد عبا داره. البته ضابط مند کردن قاعده این میسور جا خودش، ما تو همین مقایسه اصولا گذشتیم، اینجا صحبت بود ضابط مند باید بشه، حرفی نیست، نه یه چیز بی سر و دری. اما اینکه اساسا بگیم نه دلیل داره نه قائلیم، تا به محض اینکه من مثالش عرض کردم براتون، ببینید ما میگیم که دلیل جبیره در وضو آمده، درست شد؟ یا در غسل مثلا جنابت آمده، غسل آدم حی آمده. حالا میتا میخواد غسلش بدی چطور؟ عرض کردم به روز الان میتا میخواد چاره نده جبیره کنی، خونش نمیره، بند نمیاد، الانم فرصت نیست. خب دلیلی نداری برای جبیره در غسل میت. غسل ساخت میشه میره تیمم میکنه. شما برید نمیدونم حالا فتاوا رو، من مطلع نیستم بر فتاوا تو این زمین. اونایی که هستید نمیخوام که اسم مفتی را ببریم، ولی اصل این خبر برسه باشه که چیه؟ که ساخت میشه. قاعده میسور که قبول نداریم. جبیرم که دلیل نداره بره تیممش بدید. یه سه انگشتش مثلا یا اینجای یه ذره توریس باید جبیره بشه غصه ساخته، خلاف ارتکاد خود متشرع نیست که بگن غسلش ندید به خاطر این که اینجا باید ذره مثلا چسبی بذارید و روی این چسب آب بره. و این مال چیه؟ مال اینه که ما وقتی دلیل در غسل جنابت اومده میگه غسل حیزم آیا میاد. حالا بابا در آدم حی غسل جنابت و حیزش فرق نمیکنه، در غسل میتم بیاد. و حالا که از این طرف بگیم بابا وقتی میگن جبیره کنید این از احکام غسله، چه کار در این اون کسی که غسل دیدن زنده باشه مرده باشه، این غسله موضعش غسله، موضوع حقوقیه نه موضوع فیزیکی و انواع منطقی که این مرده از این زنده. ملازم که معلوم میشه از تناسب حکم موضوع که این نحوه غسل رو دارن توضیح میدن. ما بگیم نه این غسله جنابت که گفتن، غسله حیض که نیست که. اینجاش دیگه اگه واضح‌تر باشه میرم میگه غسل میت که فرق کرد، کجاش فرق کرد؟ لذا اتفاقا بعضی روایاته که خیلی من همین این هازا و اشباهو که قابل فکر است برای طلبا مواقع مختلف به یادش بیفته روش تأمل کنیم. یکی دیگه از روایاتی که من خیال میرسه خیلی پرفایده برو اسم قیاسوی چی توش نیم سیه عبی ولاد معروفه تو مکاسب همه خونده، خیلی جالبه. چرا؟ چون ابو حنیفه حرف استدلال میکنه، استدلالی که ما هم داریم میکنه، با اینکه استدلال کرده طبق استدلال فقهی فتوا داده. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که ان لمثل هذا القضاء تحبس السماء قطرها، اینجوریه ماءها و تحبس الارض نمیدونم چه نبته ها، اینجور تعبیر ازت آوردن سیه ابن ولاده معروفه دیگه تو مگاه. خب چی گفت ابو حنیفه؟ شما حالا بیاد ما مبتلا به نظیر همینا میشیم یا نه. ابو حنیفه میگه که دو چیز بیشه، هم این تو ذمه من باشه هم منفعت نه. اگر شما رفتید یه جایی تیر زدید اشتباها، مثلا گوسفنده کسی را کشتید تا سال بعدن پیداش نکردید، حالا پیداش کردید مالک ها دیدید میگید شما یه گوسفند گردن من دارید فلان جا گوسفند تو را کشتم، میگه خب کشتی پول گوسفند که باید بدی. الانم اگه زنده بود من یک سال از شیرش استفاده کرده بودم، پول یک سال شیرم بده. قبول دارید اینا؟ نه دیگه، اون مرد رفت دیگه، گوسفندی نیست که من شیر به تو بدم که عین گوسفند به ذمه منه، عینی که به ذمه من اومده که عین نمیتونه منافعشم بیاد که دیگه، این اومد تمام شد، این راحت من پولشو ببرم. با این استدلال ابو حنیفه چی میگه؟ میگه که من اون رابی اما ابو ولاد میگه که ابن ابی ولاد میگه که ابن ابی ولاد یا ابو ولاد ابو ولاد ولی ابن نداره. عرض کنم که او چی میگه؟ میگه که من رفتم از یه شخصی یه استری را بغل یا کرایه کردم، گفتم من میرم تا همین نزدیکی کوفه معینم کردم، نمیدونم قنطره فلان، این اولا با کرایه کردم استرا برم اینجا. میگه وقتی کرایه کردم را افتادم برم دنبال اون کسی نزدیک پل، همین نزدیک دروازه کوفه، به من گفتن که این فرار کرده، نمیدونم این غلام فلان رفته بیرونه یه جا دیگه. منم رفتم دنبال سرش با همین اولاغ استری که کرایه کرده بودم، رفتم اونجا گفتن نیل، گفتن نه از نیل رفته نمیدونم بغداد، همینجور اگر یادم درست باشه رو رفته بغداد. بسیار خوب، من دنبالش رفتم تا بغداد و کارم انجام دادم و برگشتم، دیدم ای وای من تا همین دم مرز کوفه من این استرا کرایه کرده بودم، این همه راه از کوفه رفتم تا بغداد و برگشتم و حالا میخواستم رازش کنم 15 روزم طول کشید. من یه نصف روز خواسته بودم، یه روز 15 روز اومدم گفتم حالا هر روز یه درهم بدم 15 درهم. گفت نه نمیشه هر روز تو یه درهم به من بدی، درهم پولی نبوده من راضی نمیشم. گفتم خب میرم پیش ابو حنیفه هر چی قضاوت کنه. 15 درهم راضی نشد، ببین ابو حنیفه چه بلای سرش آورد. میگه رفتم پیش ابو حنیفه گفتم اینا من از سرش کرایه کردم و رفتم و کارم طول کشید. دادم ابو حنیفه از اون طرف پرسید که حالا از سر ده آورده یا نه؟ گفت بله بعد از 15 روز آورده. نه بعد از 15 روز. گفت لا ارا ان لک علیه شیئا، من هیچ نمیبینم که چیزی تو طلب او اصلا داشته باشه، این 15 درهمی هم که میخواد بهت بده یا داده پسش بده. چرا؟ استدلالا ببینید، میگه چون همون لحظه‌ای که تخلف از اجاره که اجاره بود تا من نمیدونم قنطره ای کذا، خب همون لحظه‌ای که تخلف کرد این عین تو را برداشت رفت، ضامن عین شد، شد غاصب و ضامن عین، غاصب ضامن عین. وقتی ضامن عینه دیگه منفعت به عمده اونی، الان این استر بر عهده اوست، تلف بشه هرچی بشه باید پولش بده. اما اگر تخلف نکرده بود عین بر ذمه او نبود، فقط منفعت. الاغ این من رفتم تا قنطره بین راه جوری شد مرد دیگه. الاجیر از مستاجر و همینون ضامن عین نیست که، اما همین که تخلف کرد شد ضامن عین. وقتی ضامن عین شد کرایه و منفعت رفت کنار دیگه، عینه عین و منفعت که دو تا اینه تو ذمه جمع بشه که. خب این ما چقدر استدلال شبینا داریم، این استدلال کارو گفت برو. اونم اول لاد میگه که ای کانه یسترجه، هی میگه لا اله الا الله، اونا راحت شده بود دیگه، 15 روز استر او را برده، حالا دیگه هیچی برو دیگه. اگر استرت مرده بود او ضامن عین بود دیگه طبق. و بعد میگه اومدم خودم میگه چیزی بهش دادم. بعد دیگه مفصل روایت میگه وقتی خدمت حضرت گفتم اینجوری ابو حنیفه قضا آمد که حضرت چی فرمودن؟ اگر شما آوردید روایت ها
مثل هذا قضا و شهری تحبس السماء ما و تمنع الارض برکتها.
در مثل اینجور قضاوتی آس دیگه بارون از آسمان نمیاد دیگه، زمین دیگه برکت نداره. چرا؟ حالی کجاش ایران؟ اینا اسم قیاسن، ولی خیلی مطلب تو اینه. این از اون روایتیست که هر طلب باد نشه مثلا دو سه ماهی بار یه دفعه روش بخونه ماشاءالله میره، خیلی چیزی توشه. حضرت نمیگن متعبد باشید ها، میگن چون من امام صادقم، ما اهل بیت همه اولو پیش ماه، باید بود که ما برای شما بگم که اینجا باید این اولاغ و استر پولش رو چکارش کنیم. من خیالم میرسه واضح ترین امر ارشادی را از دنم میگن، یعنی یک نفهمی که ابو حنیفه داره که میاد با استدلال و ضابطه بندی میخواید چیزی ناحقی را بگه، اما چشمش را بسته صرف این که اینو زنبه با هم نمیشه. خب این که زامن شدیگه بره کنار، حالا در میکنی این آدم میگن نه تو از همون جایی که تخلف کردی زامن این کسی هیچی باید اجرت المصر رو بدی تماما تمام اینجا اونجا تا اونجا ببین چند کره میکنن بعدش هم سه تا کره حضرت براش گفتن از قنطره نمیدونم تا نیل از نیل تا بغداد از بغداد دوباره تا کوفه همه اینا باید اجرت المصر شا بدی و قشنگ تا آخر براش بیان کرد. خب این فی مثل هذا القضا و اشباهه این اشباه این قضا چیه؟ این اشباه خیلی مهمه ما باید اینا را دل بدیم به فرماشات ائمه نظیر همکار را نکنیم که بعد ببینیم همون کار را کردیم عملا شده همون به اسم چی؟ اسم قشنگم بذاریم روش بگیم ما میخوام قیاس نکنیم داریم میبینیم که اینجا قیاس نیست اینجا یک استعفاء حقه درست میگیم قیاسه دیگه اگر این نظیرش من گفتم چون اگر این فرار کرده از قصاص خب بردی ازش بگیرید سوال از امام سوال کرده گفته فرار کرد حضرت هم فهمدن دیش را ازش بگیرید اما اگر همین قاتله هم دی تو زندون مرد نه دیگه قیاس میشه دیگه قیاسه میخواست به قصاصش کنیم تو زندون مرد حالا که مرد دیگه دیش نواز بگیریم این قصاص میشه مشهورم فرمودم این اینجور نیست آخه ما داریم میبینیم جای حق مطرحه این حق که به این زودی از بین نمیره که این حق واضح عقلایی ارتکازی حالا من که یاد داشت کردم ده ها شاهد از جای دیگه از خودی که چیزایی که مشهور قبول دارن و ما چی شده همین اشتباه است ما میگیم که قصاص حق و حالا که قصاص استیفا حقه با یک اشتباه منطقی ظریف جاگذاری کردن همه اینا رو برش متفرق کردن میگیم قصاص حق دیه هم حق دوتا حق قصاص استیفاء حق دیه استیفاء حق 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 الجنایه است درست شد با همین چیز اینا برش متفرد میشه حالا الان اینجا شبیه اینا را در مانه نفی حضرت درم میگن که این کبرایی که میخواستم بگم حضرت فرمودن که سوال کرد از حضرت که آقا یک کسی در بیرون حرم تیر زده به یه سیدی سید بیرون حرم بوده رامی هم بیرون حرم بوده ولی وقتی تیر بهش زده این دوید رفت توی حرم اونجا مرد درو حضرت فرمودن فدا نداره کاری نکرده او بعد مثال زدن فرمودن مثل این میمونه که تور سید را درست بیرون حرم کسی گذاشته پرندهی یا آهوی سیدی افتاده تو این سید تو این تور توی شبکه بعد تقلا کرده هی تلاش کرده این سید اینا کشیده با خودش برده وارد حرم شده درست شد؟ آیا میگید بر اون فداست؟ اون کاری نکرده که فرد عجلا را ازد آوردن برای که خب تا اینا ازد فرمودن که این با اون انسایی که خود میخوند دوتا موضوع ببینید میگه دوتا موضوع تیر زدن و رفتن در حرم تور گذاشتن و رفتن تو حرم دوتا موضوع فوری عرض کرد که ان هازل قیاس اندن ناس به نظرم جو تر هازل قیاس اندن ناس که قیاس شد که اونه میتونیم از این اونه نتیجه بگیریم پور رفت قبول اما این شبیه اونه حضرت فهمدن توی یکی نقل تهذیب اینا لا این قیاس نی تو نقل کافی و فقی اونا لا نداشت بود که انما شبه تو لکشه هم بشه من یه چیزی را به چیزی تشبیه کردم اینجا ربطی به امتصال ندارد ببینید با اون ان هازا و اشباهه با اون چیزی که من اسکم تفاوت میکنه ان هازا و اشباهه مربوط میشد به کلمه استفاده از ما جعل علیکم فی الدین من حرج این دین یعنی ما جعلنا علیکم فی تشریع الاحکام من حرج یعنی ما جعلنا حکما حرجیا خب اینجوری معمولا تلقی همین دیگه دیدید که من اسکم ظاهرا اینجور نیست اینجور نیست که یعنی ما حکم حرجی نگذاشته خب جهاز پیش میاد باید انجام بده خیلی موارده که باید یک کار هاییست که تکلیفه تکلیف من الکلفه دین معنای چیه؟ معنی امتصالیشه دین یعنی تدیون بله یعنی تدیون نه دین یعنی اصل التشریع ما جعل علیکم فی اصل التشریع من حرجی نه اون یه مساله نوعیه بوده بعضی هاش سختم بوده اما خدا متعال روی مساله نوعیه تکلیف فرموده حج باید برید اونم حج قدیم ببینید چه خبر بوده از کجا راه بیفته 6 ماه بره و این که شوخی نیست اونم دوزهایی که در راه بودن چه بلاها به سر اینها جاج میومد. درست شد؟ ما بگیم ما جان نه اینجا یعنی در انتصاف فدین یعنی فتدین بالاحکام اصلیه. خب اگر اینجور باشه یه جور استفاده است، اما در اینجایی که حضرت تو این روایت فرمود اونجور نیست. اینجا حضرت دارن چیکار میکنن؟ شبهت لک شیئا بشیء دقیقا یعنی یک از قیاس های بعد از سنی. یعنی از هم میفهمم کلیات سنت که معلومه محرم نباید سید کنه، غیر محرم نباید تو حرم سید کنه. اگر سیدی کرد چیه؟ فدا داره. درست شد؟ اما غیر ذل حرم سید بیرون حرم هم میدونی فدا نداره. اینا این سنت صاف، این سنت شد. حالا که این سنت هم میخوام چیکار کنیم؟ میخوام این کبریات رو بیان رو مصادیق تطبیقش بدیم. شبهت لک شیئا بشیء در چی؟ در نحوه تطبیق، در انطباق کبرا و صغرا، در این انطباق میخوام. لذا این نمیدونم حضرت فهمدن لأنه حدث شیئا بعدش بعد هازا. این لأنه خیلی مهمه، یعنی در حیث اون شرع واقعی را سنت را ازت بیانه. تنقیه حیثیته، تنقیه حیثیت که قیاس نیست که. تو تنقیه حیثیت شبهت لک شیئا بشیء برای چی میشه؟ ممهد ادراک حیثیت. شما تکثیر امثله میکنید برای چه؟ برای اینکه از 5 تا مثال یک کلی ذهن مستمر تجرید کنه، استنتاج کنه. حضرت هم میفهمن دو چیز کنار هم دیگه برای تو میگن تا کلی بفهمی. کلی چیه؟ کلی اینه که وقتی خود مکلف یه کاری که نفس کار او نه سید در حرم بود و هیچی نبود، کار او تمام شد، درست؟ بعدن یه چیزی شد مربوطه به حرم، اون ربطی به کار او نداره که. حالا خواه شبکه باشد و بعد سید ببره اونجا، خواه تیری باشد در بیرون به او بخوره خودش بده ببره اونجا، نه سید در حرم بود نه قتل در حرم بود، چی مربوط به حرم نبود. درسته تسبیبی بود، اما تسبیبی که منتسب به تسبیب فل حرم باشه نبود، تسبیبی بود خارج الحرم، خودش بدون این که این مستند به او باشه اصل فل حرمش ها خود این دوید رفت، سید رفت در بود. بله اگه تسبیب طوری باشه که او تسبیب کنه قتل در حرم را، بله مثلا بیرون حرم باشه اما سید توی حرم، خب بله اون بیرونه. یا مثلا او در حرمه ولی از تو حرم بیرون را بزنه، که الان اونا خودش محل اختلاف هر کدومش ممکنه باشه. خلاصه شبهت و لکشیان بشه یعنی هازا تشبیه هم موازنه، قیاس مقیاس سنجش، اما چه بعد از سنه کلیات را که میدونیم داریم کبرا را بر صغرا تطبیق میدیم. ما میگیم اینجا سید فل حرم نیست، سید لافل حرم است. کجا ما قیاس کردیم؟ داریم حیثیتی حکم دست میاریم برای تطبیق کبرا و صغرا. ولی یکی از موارد بسیار زیبا در قیاس های بعد از سنه دقت در چیه؟ تطبیق کبرایات متفاوت چلیس بر صغرایات خودش بر مصادیق. هر کجا این چنین چیزی باشه به اون قیاس میکنه، قیاسی نیست. ما یه انشاء داریم، این یک انشاء را میخوام بر صغرایاتش با دقت تطبیق بدم. بله حالا دیگه نمیدونم که بفرمایید. بله
مستدرک هست روایت البصار و درجات نقل میکنه، اسم تمام که از مستدرک بکر قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام الرجل یغما علیه الیوم او یومین او ثلاثه او اکثر از ذلك کم یک زین سناته فقال علیه السلام الا اخبر کلمان ینتظم و هازا و اشباه و توی نقل دیگهش هست میشه که ما غلب الله عز و جل علیه من امر فالله اعذر به عبده و زاد فیه غیره ان ابا عبدالله علیه السلام قال و هازا من الابواب التی یفتح کل
باب منها الفباب. بله اینا چنده، این هم از روایت بسیار خوبه که ینتظم یک انتظام به دست میاد، بعد کل ما غلب الله علی العباد فهو اولا بالعوض، همینی که تو کلاس های فقه زیاد تکرار میشه. خب الان این ببینید یه قانون کلی دادن میگن چقدر چیز ها چه میشه برای متفرد میشه، که البته باز کل ما غلب الله علی العباد این اون سوال قبلی ما هست که آیا خود این یه تشریعه، یه کبرای تشریعیه یا کبرای تعلیمیه برای امتثاله. این خودش قبل از اینکه وارد اینا بشیم نارد هم دیگه جدا بکنیم فوایدی داره. ولی خب بسیار بله حرف خوبیه در اینکه ما چکار کنیم اشباه اینا رو از این قاعده کلی بفهمیم این مواردش ها تطبیق
خساله
این روایت خسال که باید وسائل اونا بیارن خسال نام مرموم صاحب وسائل قبول دارن در مستدرکشون نقل کردن
این تطبیقی
در مستدرک از کجا نقل کرده بود؟
از وسائل درجه
وسائل
تطبیقی کلی بر مواردش هست میخواد بفهمیم
نه من عرض کردم که اگر قیاس مثل شهر قم باشه موارد قیاس بعد از سنن مثل کره زمینه که چقدر شعب داره اینا داشتم شعبش هم میگفتم یکی این که اصلا نحوش نحوه تعلیم امتصابه یکی اونایی که نحوه تطبیق کبرا و صغرا و انواع دیگه داره جالبش اینه که اینا اگه دستبندی بشه خیلی انفع از دستبندی خود قیاس چرا چه موارد جواز رو میخوام از کلمات خود معصومین فقها اینا دست بیاریم دیگه و ایناست که برای چیه برای کسی که میخواد اقدام و استنباط بکنه نافع و الا احتیاط کردن و هر کجا به شک افتاد توقف کنه این که کاری نداره آسون هم هست معنی نداره که ما بگیم که اما صحبت سر اینه که آیا همه جا احتیاط و توقف ممکنه یا نی چون این چنین ممکن نیست ما باید چیکار کنیم اون مقابل قیاس را ضابطه مند بکنیم رو این بیانی که مرز کردم چرا؟ چون قیاس یه ضابطه بیشتر نداشت قیاس چی بود؟ تعدد موضوع فقهی بود تعدد انشاء بود در محدوده قیاس فسن نبود دستگاه استنباط و تفریعات و همه اینا مال قیاس بعد از سنن شد که هزار مورد شبیه اینا هست از ساده ترین مثالاش همه قبول دارن که عرض کنم این پارچه بفنده با پای چپه درست باهی بره جلوتر الان
موضوع فقهی اگر باشد ما هر جا عرف هم استفاده بکند احتمال میدیم که شارع قانونی رو بیان کرده باشد که اون قانون اینو خراب بکنه
بله، افقال...
هیچ جا نمیتونیم استفاده بکنیم مگر اینکه ما کل شرع رو کل ادله رو احاطه داشته باشیم اون موقع هم که کل ادله رو احاطه داشته باشیم دیگه نوبت به این حرف نمیرسه این اگه موضوع رو باید بحث رو عرفیش کنیم اگه بریم بزنیم به بحث‌های فقهی هر جای من اینجا یه مطلبی استفاده می‌کنم مثل همین مسئله عوان خیلی با ذهن عرفی فاصله داره هر جا من یه قانون استفاده بکنم میگم شاید شاره قانونی داشته باشد که اون قانون این رو تحت شعای خودش قرار بده اون موقع دیگه نمیشه این تنقیم مناطق قطعی رو راحت آدم استفاده بکنه
راجبه این شاره وقتی که شاره کبریاتی را که اصل سنه بوده اینا را بیان فرموده این شاید ها دیگه الان بعد از بیان اینا بعد از
نه الان ما واقعا مواردی هست که یه روایت که میبینیم خیالمون تخت میشه که این یه تنقیح منات قطعیه با اینکه کل ادله رو ندیدیم یعنی عرف تمام میکنه کارو
ولی ما میگیم بعد از فقه تقلید کنن که این منظور شماست بله میگیم به صرف اینکه یک عامی بیاد یک روایت رو ببینه تنقیح منات کنه شما از نمیپذیرید میگید پیش خدا حجت نداری اصلا معنای تقلید همینه یعنی یک استظهار تکیه عرف عام به تنقیه منات از یک رو باعتش موجود نمیدونی چرا؟ چون میگه باید خبره کار باشی همه حرفای دیگه هم را بدونی بعد به این مراجعه کن اینا که بعد از تقلید منوش همینه اجازه هم نمیدی اما در مجموع وقتی یک فقیهی با اطلاع بر اون چه که خود شارع براش طبل زده بیان فرموده مستقر کرده امر شریعت خودش را فرض گرفتیم همه را مطلعه چون درسش را خونده میدونه مستحضره و از دوچاره به نسیان هم نشده چرا علما میگفتن مرجع تقلید اگر نسیان براش اومد دیگه تقلیدش نکنید مرجع آجار زایب همدانی صاحب مصباح الفقید اواخر اومن مبتلا به نسیان شدن اعلام کردن همه که آقا اون تقلید من دیگه نکنید نسیان اومده سراغ من حتی ایده ای که خیلی بهش علاقه داشتن و علمیتشون هم میدونستن هم با فاصله کوتاه مرتبی میمدن آقا برطرف شده میگفتن نه ولی که دو منظور نسیان چرا به خاطر اینکه مستحضر باشه البته ما تو مباحث تقلید پارسال نمونایی که بودید راجب اینکه این نسیان وقت استنباط یا نسیان وقت عمله تفاوتی عرض کردم اونجا اون ممکنه نه این خدشه ها نباشه، اون نسیان عدم نسیان رو شرطه، اما عدم نسیان و استحضار کامل بالعدله اندل افتا نه اند عمل المقلد. ولی خب اینجا مشهور اینجوریه، اند عمل المقلد بعد مفتی نسیان عارضش نشده باشه. حالا دیگه حالا یا مشهورم زنم همینجور شاید بعدی بخشاش باشه. عرض کنم که چی میگفتم رفتیم تسلط
کامل
باشه. بله که باید کبریا تا بدونه و اندازه که شارع براش خودش شریعتش را مستقر کرده مطلع باشه. و لذا ببینه کوفیا یه چیزی به گوششون خورده بود، درست؟ حتی مثل شافعی اینا نبود براش، اما مثل امام صادق سلام الله علیه محکم جا انداختن چیه که این حکم رسول الله. سنت اینجور نبود که یه چیزی بمانه را مقابلش وایسن 250 سال مثلا معصومین باشن یه چیزی امر سنت فراموش بشه تا ما یه جایی میرسیم بگیم شاید یه چیزی فقیه هاش فقیه بگه شاید یه کبری هست من نمیدونم. حالا جالب تر این که هرچی فقیه هم پیش میره خودش میفهمه، خیلی از مسائل رو میتونه با هم دیگه جمع کنه، به شرط اینکه این همین ضوابطی که من دارم عرض میکنم در ابتدا براش صاف بشه و بره جلو، ولی اگه مرتب حالت واهمه از این مسائل باشه به یک نحوه غیر مطابق واقعی قیاس و تعدد موضوع اینا تو ذهن جا بگیره که هیچی، هرچی هم پیشتر میره بدتر میشه اتفاقا، هرچی میره جلوتر هی موضوعات تعددش بیشتر برای جلوه میکنه، این که بابا قیاس قیاس قیاس
استصحاب میکشه.
بله به هر کجا میره میکنه این قیاسه راستم میگه، چرا؟ چون تعدد موضوع مطلق را ایشون میزان قیاس قرار داده، ذهنش هم تو علمیت میره جلو دقیق تر میشه همه اینا رو قیاس میبینه، به خلافی که از ابتدا ضابط من کنیم بگیم تعدد موضوع حقوقی نه تعدد موضوع فیزیکی یا منطقی یا فلسفی یا امثال اینا، وقتی این باشه که دیگه مشکل نداره که تعدد موضوع ها موضوع ها روشن مبین، هر تعدد موضوعی هم دونه این میاد قیاس بعد از شرع، وقتی حیثیات کبریات را فقاهت درش کرد خوب فهمید کلام مولا را به راحتی چیکار میکنه. ولی دا همین یا کدوم از آقایم بوده راجب خیار قبل بود، یکی از آقایم اینجا بوده شما فرمودید که از قاعده لا ضرر استفاده شده، نه از لا ضرر یکی فرمودید یعنی موسی دیگه بود، نه. بله لا ضرر بود شاید که علی ای حال شما ببینید خود فقها نسبت به این استفاده از لا ضرر چه مسائل را جلو بردن که خیلی جاشی که همین فیاد نفسه بود یک کسی متوجه لازرن نبود میگو بهمه قیاسه براحتی درش توقف میکن. منظور اینا توسعه داشتن قیاس بعد از سنه به ده ها برابر قیاس فسنه، این خیلی مهمه باید روش کار بشه. روزهای اولم عرض کردم ولی بنا نیست که طولش بدید اینا را، شما اگر میخواید که به یه نحوی خودتون به اطمینان برسید با تکثیر امثله بکنید، یعنی مواردی را که دسته بندی که من یادم نرد رو عرض کردم جدول بندی، مواردی که همین از باب قیاسه ولی همه قبول کردن، مواردی که درش اختلاف مشهور قبول نکردن، مواردی که درش اختلاف مشهور قبول کردن، درست شد؟ مواردی هم که همه قبول دارن که نباید بشه. اینا مثال هاش اگر تبیین بشه زده بشه تو این مثال ها آدم ضابطه های خیلی قشنگ دستش میاد، یعنی وقتی ضابط دستش اومد دیگه تو بعضی مواردم که دیگران برای شما مبهمه بره او چی میشه؟ بره او واضحه، بین او و بین الله میفهمه که اینا برای شما مبهم بوده مالی که ضابطه برای شما واضح نبوده، و الا ضابطه واضح بشه مواردم برای شما مبهم نیست. مطلوب همه مواصله بگه ما میده. حالا مثال هاش گفتم 30 تا 40 تا من یاد داشتم، یه خورده طولانی میشه ولی من حرفی ندارم جلوتر عرض کردم هرچی حتی فرع ریزش را شما مطرح کنید و درش صحبت بفرمایید و حرف بزنید من خدمت هستم که برم مطالعه کنم و چی به ذهنم میاد عرض کنم. کلیش خلاصه اینا بود. حالا اگه میخواد بازم ادامه بدیم بفرمایید باز ما پرده میخوایدم که من داشتیم بحث ما سر حاشیه صاحب کفایه بود بر اون قسمت حرف شیخ که چی بود که چی گفتم حالا خب وقت گذشت برم برای فردا. میخواد ادامه بدیم بس قیاس نه. بله؟
یه جای پرانش بعد فرشن بود. چون کل زاویه‌هاش مشخص میشه که بعد مثلا شش ماه دیگه دوران سایه جای مشکل برنامه.
بله ضابطهاشون الان تا حالا اسمش برده نشده، تدوین نشده، مطمئنن تو اذهان ما هست، تو اذهان علما هم که جای خودش معلومه. اما این که الان شماره بذاریم یک دو سه، این هم تا رو مثال ها کار دقیق بابا هست صورت نگیره، خیلی ضوابطیه خودش ها به صورت منحاز مدون اینجوری نیشون نخواهد داد، باید بحث بشه واقعا روش. این چیز نیاز داره.
خلاصه رو من عرض بکنم، میخوام اگر اشتباه هست شما بفهمید که تصدیق بشه. من اینجوری از فرمایش از شما به صورت خلاصه برداشت میکنم که کلن این همه که تو روایات راجع به قیاس و عمل به رنگ نه شده، بخاطر این هستش که کسانی مبتلا بودن و شایع بود بدون مراجعه به معصومان اسلام فقه استنباط میکردن از طرق دیگه و خب کار به غیر محل به خودش کشیده میشه. در زمان ما که زمان غیبت هستش، فقیه اگر بتونه تمام جوانه به یک موضوع رو بررسی بکنه تناسب با اون احکام رو در نظر بگیره، این اگر کارش در ظاهر شبیه قیاس باشه در واقع تشبیه و نه قیاس.
و قیاس بعد از سنت، قیاس بعد، بله. یعنی اون نکته اولی گفته خیلی مهمه، در ظواهر کتاب هم همینه. من از این حدود 80 تا روایت صحابه سائل فقط میارن داله بر این که معصومین نهی کردن از عمل به ظواهر کتاب. 80 روایتشو میارن تو بسر. خب اونایی که بحث میکنن علما، من تو جلسه در سال جوان تمام اینا میبینم حضرت میخوام بگن بابا خودتون همینجوری با اتکا به فهم خودتون سراغ قرآن برید فایده نداره. دارن میگن که با خدا رحمت کنه مرحوم آقای کاظم رو از علمای بزرگ یزد بودن، من این خودم ازش شنیدم، میرفتم روضه خیلی هم گوش میدادم با این پیرمرد 80 ساله اینا، اما اگر همچون تمام توجهشون به این منبری بود نه چی میگه آرام بنشینن نبود، عین که قطوری هم داشتن همینطور کسی میگفت چطور حاج آقا گوش میدن، اما گوش اینجوری میدادن. همچون این مثال بدن هم ناراحت میشنید اشتباه میگو. ما اون وقت مثلا صرف میر و سویت و نواش میمیدن توی مدرسه قبل از نماز جماعت یا بعدش، میگفتن بنشینید طلبه رو دستو بدن بنشینید، بعد شروع میکردن حرف این روحان مثلا منبری که مثلا اشتباه گفته بود، میگفتن امروز رفتم روزه این آقا اینجور گفته اینجور نیست اینجوره، تو قشنگ توضیح میدادن که ببینید مثلا چطور اشتباه میدن، ناراحت میشدن. بعد اینا که من خودم یادم ازشن فرمودن آقا طوری که صحبت میگه رساله فارسی را شما بردارید برید پیش یک مجتهد بخونید، خودتون نخونید. درست؟ خب این حرف یه مجتهدی که بزرگ روا بودن در یه هست. خب این حرف حالا چطور معنا میکنید شما؟ این حرف که غلط مطلقه که رساله فارسی نوشته اردن بخونن. حالا واقعا منظورشون برای منافات داره؟ شوخی نمیخوام بگن که رساله فارسی کسی نخونه، هر کس هم بخونه چی نمیفهمه، این منظور اصلا نیست. منظور اینه که اصل اینه که اونجایی که جای فهمی رو چیکار کنن، باید برن سراغ خبیر. این مقصود حاجی آقا جمله معلوم بود، ولو ظاهرش ما یک چیز مطلقه استفاده کنیم بعد بگیم آقا اشتباه. حالا وقتی حضرت نهی از قیاس میکنه اون قدم اول فرمود شما معلومه که چیه؟ حضرت میخوام بگن رفتید در خونه جاهل با جهل دارید حرف میزنید. قدم اول اینه که آدم باید بره در خونه یه عالم، حرف ها را که همه از عالم شنید کل ضوابط سنت و دین و شرع دستش اومد، حالا بعد میدونه چه کنه. نه اینکه قبل از مراجعه به اهل بیت، قبل از مراجعه به عالم مراجعه کنه به قرآن. جاهلانه چیزی بفهمه، اون جاهلانه است. اما اینکه بعد المراجعه، بعدی که میدونه ضوابط دستش اومد، از ظاهر قرآن استفاده کنه، کجا رفتی به اون داره که ازت بگن که ان هاذا بشه و یعرف من کتاب الله. بره هر مسئله من به شما میگم چرا از من نمیپرسی از کجا قرآن میگم؟ درو اینا یعنی صرفا چیزای تعبدی یا نه، اینه که خود شما هم از کتاب میفهمید. به اون بانی که وقتی برای شما میگم میبینید قرآن کریم نفهمید. خلاصه مجموعی حرفا همین است که ایشون فرمودن. حالا بازم میخواهید اگر شما چیزی را یا مثالی یا روایتی هرچی فردا در ذهن شریفتون بود و مطرح کردید و توضیح براش دادید، ما خوشحال میشیم. شما بودیم هست. اگر ادامه دادید که من داخل من اصلا من نگاه میکنم بازم، اما اگر نه که خواستید دنبال عبارت باشه، حاشیه مرحوم صاحب کفایه بر اون بخش کلام شیخ که گفتیم چطور در کفایه اون را رد کردن، اگه یادیم باشه 4 روز پیش. الحمدلله صلی الله علیه محمد و آل محمد. مولا
سرش
فهمید
جمع آوری
یه 3-4 تا مثال مال 4-5 سال پیشه. بله یه وقتی بحث مرسد همین جا و من که در ذهن بود تنقیه منات های خیلی خوب در فقه که محل ابتلا هم هست، بعضی هاش الان من بگه خیلی هاش محل ابتلا. اینه الان استفتاءات علما را ببینید هر کدوم با اختلاف جواب دادن. نه اصلا تلگرافی هم هست همینجایش دهیم باید به تفصیل نوشته بشه که مقصود من بگه بلا اصل فرعش ها حاضرم فرو آتش هاتون تو میگم خودتون باید برید جاش ها تو فقه پیدا کنید تو عربه. بله بله من انشالله شما اونایی که دارید از کدوم ها که برادون خیلی اصلا مهمتر است، اونایش که مهمتر بوده محل ابتلا بیشتر مطرح بکنید، منم در دل چند تا میگم جمع بر اینا به مراجعش انشالله خیلی خوب. سلامت باشید.
امام فرموده بودن خیلی چه مطلب حتی شاید چی بودن که بوده چی اخوات سیدی که تو دام میفته بعد طرف خاطره بگیره میدهش تو مهده حرم و برحال اونجا تو مهده حرم گرفته، شاید میتونم اشکال وارد بشه که برحال تو مهده حرم حقی که
تو مهده حرم نمیتونه
بگیره. مثلا این سیدی که
تو باید برم بازش کنه بره اون عادت کوگیری نداریم مثلا.
اوکی بعد
که رفت تو حرم دیگه تو حرم نشه دیگه نیست.
بعد رهاش
اون بار رهاش کنم. ولی باید پیدا بده یا نه که در حرم سید کرده. اینو رو در شب کنم. از اون پیدا نبود. من گفتم که میتونه بره بگیره بشه.
آها بعد اول اون یکی سید چون دیگه کشته شده دیگه میتونه بگیره. مشکل نداره.
من هم دارم اینکه چون در حرم الان چی شده مرده آیا جایزم هست که بره بخوره برداره اون حرف دیگریه.